بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب از کنم مرحوم شیخ بعد از اینکه از مجموع روایات استظهار می کنند که قنا در حقیقت یک کیفیتی است در اصوات، این کیفیت کیفیت ملهیست و کیفیت لهو و لعبه، خواه مقارن با محرمات دیگر باشد یا مقارن با محرمات دیگر نباشه، حرامه و این مصداق قناست. به ایشون می‌فرمان که اساساً قنا همونطوری که از روایات استفاده میشه، قنای مباح و حلال ما نداریم، منتها تعاریفی که لغویین برای قنا کردن این تعاریف جامع و مانع نیست، بلکه در حقیقت این تعاریف اشاره است به اون نحوه، یکی از دو نحوه یا اون مفاهیم باطلی که در حقیقت موجب تحییر شهوت و وقتنم فساد میشه و مفاهیم باطلی است که انجام میگیره که از آیه لهو الحدیث استفاده کردیم، یا اون نحوه خوندنی که مخصوص مجالس مطرفین و اصلاً که اهل معاصی فسوق و کبائره که اون نحوه و الا خود ترجیع یا مد و صوت و امثال ذالکی که فرمودند، اینها یه تعریف جامع و مانع نیست، ولی قنا با اون نحوه لهجه ها و خوندن الحان فسوق اهل فسوق، اون نحوه خوندن یه در حقیقت قناست و مصداق حلالی هم برای او پیدا نمیشه. بعد میفرمایند که اشاره میکنه به فرمایش مرحوم فید کاشانی و محقق سبزواری که ببینیم این دو نفر آمدند و یه تخصیصاتی در معنای قنا و حرمت قنا قائل شدند. فرمایشی که گفتیم از فید کاشانی نقل میکنه که حالا ما زحمتی کشیدیم در 10 صفحه فرمایشات بعضی از این بزرگان را برای شما نوشتیم و استخراج کردیم و سرانجام هم نظر مرحوم استاد و همچنین نظر شیخ را در صفحه 19 ذکر کردیم. حالا ان شاء الله، حالا تعداد کمه، ولی برای اینکه بر مجموع بحث مسلط بشید خیلی خوبه. البته ما روایات را قاعدشون بود که اول دسته‌بندی کنیم، ولی اجمالاً عرض کنم روایاتی که در باب وارد شده است یه سلسله مطلقاتی است که گفته القناع یلمت النفاق، قناع از الهان محرمه، در قیامت به کسی که گوش به قناع بده در گوشش نمیدنم مثل گداخته میریزن، که قناع موجب سلب غیرت میشه. یعنی عده‌ای از روایات به صورت کلی و من جمله آیه شریفه که تطبیق کرد لهو الحدیث و قول زور را بر قناع، ریبی و شکی نیست که پس دسته اول اون ادله است که به نحو مطلق حکم به حرمت قنا کرده. دسته دوم روایاتی است که دلالت داره بر این که کسب مغنیه و حتی فروش و بها قیمزن مغنیه و امثال ذالک حرام و ثمن اینها صحب مثل ثمن کلب هراش و اجاراتی که در قنا داده میشه حرام. داستان اون نخصتی هم که دستور داده بود مغنیات مرا بفروشید و پولش را به امام کاظم بدید که حضرت قبول نکرد، فرمود تمام اینها صحبته. من هم دسته دومه که قهرن به دلالت التزامیه دلالت داره بر این که کار مغنیات و خواندن اونها حرام است و باطله. دسته سوم روایاتی بودند که گفتند نقل کنم قرآن را با الحان زیبا خوندن لحن، اصلا میگن عبارت از یک نحوه خوندنی که در او ترجیع و مد و صوت فرمود به الحان عرب، اون نحوهی که عرب میخونه مهم حلاله و لحن کفار و یا از کنم که لحن اهل معاصی و کبائر حرامه. بالاخره روایات کثیری که وارد شد در جواز قرائت قرآن با الحان زیبا که داستان حضرت موسی از امام سجاد و امام باقر علیهم السلام و خود پیامبر مکرم هم به عز رسید. دسته چهارم روایاتی بود که گفت خرید و فروش زنان مغنیه جائزه و مانعی نداره تجارت کردن با زنان مغنیات و کنیزان مغنیه حلال و محظوری در او وجود نداره. این هم یه دسته دیگری از روایاتی بود که در مقام وارد شد. و بالاخره دسته پنجم هم اون روایاتی هستند که به ما گفتن رسا حسینی و نظائر اینها، ولو اینکه موجب برای مثلا سرخه ها و غیر آهازن ها و اندوه ها بشه جائز است و مباح، و از همین قبیل بود زف العرائس و همچنین خدای ابل. حالا این پنج دسته روایات در مقام بود و در این مابین موجب برای تردید فقها و اشکال شدید فقها در بیان یا مصداق غنا و یا اینکه انواع غنا محرم و غیر محرم، که خلاصه شیخ رضوان الله علیه در مکاسب استظهار میکنه که مطلق غنا حرامه، اون چی که بر او صدق غنا کند حرامه، منتها غنا را به دو طور تفسیر کرده، یکی مزامین باطلی که درس کنم که موجب تهییج شهوات و غم و باطل باشه، دو اون نحوه صوتی که مخصوص مجالس مطرفین و اهل فسوق و اهل معاصی است که ایشون میگه این قسم دوم مطلقا حرامه، خواه مقارن با گناه دیگری بشه از قبیل دخول الرجال علی النساء یا مقارن با امر اعراس باشه در عروسی ها خونده بشه یا حتی در سرم رسا حسین سلام الله علیه و یا حتی در قرآن. میگه اون قنایی که ما از عدل استظهار میکنیم عبارت است از یک نحوه خوندنی که این نحوه خوندن ملهی ان ذکر الله و مناسب با رقص کردن و خلاصه مجالس لهو و لعب، این نحوه خوندن قناس و مطلقا حرامه، خواه در عروسی ها باشه، خواه در رسا حسین علیه السلام باشه، خواه در خدای ابل باشه و یا اینکه حتی تا در خوندن قرآن باشه. و اینکه در اون حدیث عبدالله ابن سنان پیامبر امام صادق فرمود اون قرآن خوندن به الحان اهل فسوق و کبائر حرامه، این حتی در قرائت قرآن هم فرموده اون لحن خاصی که مجلس مجالس اهل لهو و لعبه حرامه، حالا چه در مجلس باشه یا حتی تنها برای خودش میخوانه، یا حتی در مجلس حسینی میخوانه، همه اینها برای اون موجب کثیر تفجیع بشه، گریه بیشتر مردم کنن. میگه اینها همون چیزی است که تسویلات شیطانیه و به جای اینکه ثواب جذب کنه حرام را بیشتر جذب کرده و مضاعف میشه گناه کسی که این قنا را در قرآن و امثال ذلک به کار بگیره. خب این بیانی که شیخ سراسر از کنم بحث را بعد اللطیا و اللطی به نتیجه میرسه، بعد میفرماد که برخی در سه مطلب تشکیه کردن. مطلب اول اینی که آمده اند تخصیص در حکم قائل شده اند، گفتن که اساساً بعض از انواع قنا حرام نیست و همه گونه قنایی حرام نیست. گاهی تخصیص در موضوع قائل شده اند و گفتن بعض از اصوات قنا نیست و بعضی قنایه، و ثالثتا تبعیض قائل شده اند در انواع قنا. بعد شیخ هر سه را خدشه می کنه. در حرف اول اشاره میکنه به فرمایش فیض و آقای محقق سبزواری، میگه این دو بزرگوار آمده اند در حکم قنا تشکیه کرده اند، گفته اند که قنا حرام نیست در صورتی که اصلا خود قنا حرام نیست، چنان که فیض فرموده. مطالب فیض را اون چه که مرحوم فیض در وافی در روایات قنا آورده و در ذیلش بیان آورده و اون چه که سرانجام میگه مستفاد از مجموع روایات و آیات بابه، همه اینا را ما نوشتیم که شما هم استفاده کنید که ببینیم بالاخره فیض سرانجام چی میگه. میگه قنا به نفسهی حرام نیست، اونی که حرامه همانا مقارناتی است که در عصر بنی امیه و بنی عباس این مصادیق کاملا روشن شد. در آن مجالس اونها کنیزهای محبی کرام محرو همراه با دف و نیو از کنم حضورتون که مزمار و غیر ذلک جمع می شدن و مجلس را تهییج آفرین می کردن، شهوات افراد را به این کنیزهای محرو تحریک می کردند و بالاخره منتهی به شرب خمر و رقاصی و الوات بازی می شد. این میگه خود قنا و صوت حسن، میگه قنا صوت حسنه یا صوت حتی مرجعه، صوتی است که انسان را خوشش میاد، این الحان زیبا حرام نیست. و اون روایاتی که وارد شده در حرمت قنا، این خود قنا را نمیگه حرامه، بلکه اون مجالسی اشاره داره به اون مجالس لهو لعبی که در اون مجالس همراه خوانندگی نوازندگی بود، تحریک شهوات بود، منتهی شدن به رقص و آواز خانی در دف و نی بود، اینها حرامه. ولی خود صوت زیبا ولو به صورت قنا هم خونده بشه حرام نیست. و بعد شبیه این را از محقق سبزواری صاحب کفایه نقل میکنه که ایشون هم تقریبا ما فرمایشاتشون را نوشتیم که سرانجام تقریبا شبیه حرف فیض میخواد بگه و میگه به فرد مواردی اگر شک شد مرجع اصالت الاباحه است. بعد میگه اگر چه که مقتضای احتیاط ترکه. اینجا شیخ حمله میکنه، می‌فرماد به این که معنا نداره که ما این همه روایاتی که در حرمت قنا وارد شده و گفته است که تنها اکنم صوت حرام قناست و قنا ینبت النفاق و دهها آثار بدی که برای قنا ذکر کرده، همه اینها رو هم کنیم بر مقارنات قنا و بگیم آقا مثلا دختران زیبا تحریک کردن شهوات حرامه، دف و نی زدن حرامه. خیر، میگه روایت یکی دوتا نیست، این همه مطلقاتی که وارد شده حرمت را روی نفس قنا برده. قنا هم بعد از مراجعات زیاده به لغت و غیر لغت گفتیم دو فرد داره، یا قسم اولی بود که مضمون آیه لهو الحدیث بود و یا اون اصوات مهیجو که مخصوص مجالس لهو لعبه. با مقارنات کار نداره جناب فیض که شما میگید همه این ادله ناظر به اون مقارنات حرامه. خیر، اون مقارنات به قول استاد خویی اولا خود اونها ادله ناحیه داره و با وجود اون ادله ناحیه کثیری که در آن زمینه ها وارد شده، دیگه نیازی به نبود که خود قنا را مستقلا این همه در روایات نهی کنه. بنابراین نه، این که فیض فرموده ناتمامه، بلکه خود قنا به ما خوبه که اون حالات کیفیاتی است که در اصوات مطلقا حرامه، ولو در قرآن باشه، ولو در رساء حسینی باشه، ولو در زف العرائس باشه. شاهد بینش هم نهی است که در اون روایت فرمود کذب از زندیق. نه، سوال کرد که آقا شما اجازه دادی که در مجالس عروسی جئناکمو جئناکمو حیونا حیونا را بخوانند، یا اینکه عطی بقول مرحوم استاد خمینی هم این را آورده، نحوه دیگری هم میخوادن اتیناکم اتیناکم نحییکم تحیینا، به این نحوه با سبک دیگری خوندن بوده. میگه اینا را همه را تکذیب کردن و معلومت به دخول نصر رجال بر نسا نباشه. اون روایاتی که فرموده پیغمبر اکرم چنین اجازه را نداد و کذب از زندیق و حتی فرمود از خود سؤال میکنن که آیا قنا مذا میز الله بین الحق والباطل، قنا در کدام یک قرار میگیره؟ گفت معلومه در باطل قرار میگه. فرمود فقط حکم تا. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه، میخواد در عروسی ها باشه ولو زنان مرد ها داخل نشوند حرامه، منتها اونجا که مرد هم در عروسی ها داخل بشه گناه مضاعف میشه. اگر هم برفرض خود زنان باشن اما نحوه خوندنشون نحوه قنایی باشه، باز هم حرامه، فرقی نمی کنه. خدای اولم درود گفتیم دلیلی برش وارد نشده، اصلا معلوم نیست کنن داخل در انواع قنا باشه. آمدیم به مسئله دیگری که در رسا حسینی است. این چونیم مرحوم شیخ بحث کرده، بعد استادم یه چیزی آورده، مرحوم محقق سبزواری، ما عباراتیشون را مفصل نوشتیم مراجعه می کنید، ولی برخی خواستن استفاده کنند که محقق سبزواری می خواد بفرماید که قناع در قرآن جائزه، بحثی در رسا حسینی هم نداره. ایشون میخواد بگوید فیض میگه مطلقا قنا حرام نیست، مقارنات حرامه، فرمایشات محقق سبزواری هم کم و بیش با حرف فیض تطبیق میکنه، ولی در بخش دیگری از کلماتشون که شیخ هم نقل میکنه میخواد بگوید که اطلاق قنا در قرآن جائزه، به دلیل اینکه امام سجاد اونچنان میخوند، خود پیغمبر و پیک اکرم اونطور میخوند و ادله دیگری که ترکید کرده بر خوندن قرآن به الحان عرب، الحان جمع لحن یا لحن، لحن عبارت از کیفیت خوندن با ترجیع و مد صوته. میگه پس معلوم میشود که قنا در قرآن خوندن موجب برای حرمت نمیشه. محقق اردبیلی هم فرموده است در رسا حسینی سلام الله علیه از اول در عصر خود ائمه و علماء ما الی عصرنا هازا اگر نباشه اون حالت حزن اندوه کسی گریه نمی کنه. میگه کیفیت خوندن با الحان زیبا در رسا حسینی هم جائز متعارف بوده و نمیتوان گفت با اون همه ادله‌ای که وارد شده در حسن رسا امام حسین بیم بگیم اونها مجوز نداره چون قنایه. نه، قنا در اینجا اگر واقع شد به مقتضای ادله خاصه این قنا تخصیص میکنه و جائزه، که این تخصیص در حکمی است که شیخ در عبارات مکاسب آورده. خب عرض کنم حضورتون که مرحوم شیخ میگه اما حرف محقق فیض که گفتیم، نه فرمایش ایشون کم لطفیه و با مطلقات سازگار نیست، و اما فرمایش محقق سبزواری که خواسته بگه ادله ای که در حسن خوندن قرآن وارد شده و کار امام سجاد و دیگران، اینها مجوز خوندن قرآن به صورت قناس، یا مثلا فرمایش آقای اردبیلی که در رسا حسینی تخصیص خواسته در خوف قائل بشه، شیخ می فرمایند که هیچ وقت ادله احکام الزامیه نمیتواند معارض با ادله غیر الزامیه بشه. خب اینجا بحث زیباییست، عنایت کنید. میگه خب به فرد خوندن قرآن مستحبه، یا اقامه مجالس امام حسین سلام الله علیه و خوندن مرثیه امام حسین مستحبه، اما قنا حرامه. هیچ وقت نمیتواند حکم غیر الزامی که مستحبات و مکروهات و مباحات معارض با حکم الزامی بشه که حرمت قناعه، بلکه پیوسته احکام الزامی بر احکام غیر الزامی مقدمه. و بعد تشبیه میکنه، میفهمم مسلمه که یکی از مستحبات ادخال سرور در قلب مؤمنه. حالا اگر یه مؤمنی تقاضا کرد از یه خانمی که ما دل ما خیلی گرفته بفرمایید یه زنای خدمتتون بکنیم تا اینکه این ادخال سرور در قلب ما بشه، یا از یک پسر امرنی تقاضا کنه که بفرمایید یک لباتی کنیم، یعنی درسته. شیخ میگه همونطوری که ادله ادخال سرور در قلب مؤمن و نظار اینها از مستحبات نمیتواند حکم الزامی حرمت زنا و لواط و هم قنا و غیر ذلک را برداره، اینجا نمیتونیم بگیم چون رسا حسینی مستحبه یا چون خوندن قرآن مستحبه پس بیم با الحان اهل فسوق بخوانیم و بگیم که قنا در این مجالس جائزه. این فرمایش شیخ در مقام اعتراض بر محقق سبزواری و شبیه این بر محقق اردبیلی در رسا حسین سلام الله علیه. مجموعه فرمایشات ایشون نوشتیم، گاهی ازش همون حرف برمیاد، گاهی ازش برمیاد که نه، میخواد بگه در قرآن استثناء شده و از کنم که در قرآن اصلا بلکه میگه غنا نیسته. حالا نوشتیم و آراتشون مراجعه میکنید. عرض میکنم مرحوم استاد در اینجا یک فرمایشی بر نسبت به شیخ داره، میگه اینکه مرحوم شیخ به محقق اردبیلی یا به محقق سبزواری اشکال کرده که هیچ وقت تضاهمی بین احکام الزامیه و احکام غیر الزامیه نیست، این فرمایش رو با یک تحلیلش کرد، بین که منظور محقق سبزواری که نامش محققه، ما در سبزواری ها خیلی داشتیم علمایی که محمد علی سبزواری است که من نوشتارشون هم نوشتم، یکم محقق سبزواری است که این مرد دانشمند فقیه متبحری بوده صاحب کفایت الاحکام. ایشون میگه اینطور نبوده که شیخ برداشت کرده که میخواد بگه در مقام تضاهم احکام الزامیه بر احکام ترخیصیه مقدمه، این مسئله روشنه، ولی که میخواد بفرماید به این که ما باید یک تحلیلی کنیم ببینیم که مزاحمت های بین احکام به چند صورت تحقق پیدا میکنه. ایشون میخواد بفرماید 5 صورت ما در مزاحمت های بین احکام داریم. صورت اول تضاهم در مقام امتثاله، خب این همه شما بلدید، دو حکمی در مقام امتثال بینشون تضاهم میشه، مثل همان انقاض غریق و مثلا سیر در دار قصبی، یا مثلا حرمت تنجیس مسجد وجوب ازاله نجاست عن المسجد و صلات. اینجا که باب تضاهمه، خب قواعدی هم در باب تضاهم گفتن که خود دو حکم با هم تنافی در مقام جعل نداره، بلکه تنافی در مقام امتثال. اون وقت در مقام امتثال مکلف چون عاجز از امتثال هر دو تکلیفه، میگن تکلیف غیر اهم فدای تکلیف اهم میشه. این یه قسمه، این که دخلی به ما نحنفی نداره که بیایم بگیم این که تضاهم شده بین دلیل استحباب قرائت قرآن و دلیل حرمت غنا، اینجا باب تضاهم به هیچ وجه وجود نداره. قسم دوم عبارت از اون که یک موضوعی است دارای حکم و باز در این عرض از افراد موضوع درشون به قید وارد شده و بعد در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات بین اینها تنافی اصلا وجود نداره. مثلی که میگه آقا گوشت گوسفند حلاله، اگر گوسفند موتوع شد حرامه، خب این هم در مقام ثبوت بین اینها تنافی نیست و در مقام اثبات هم هیچ تنافی نیست، در مقام امتثال هم تنافی نداره. بسیار خوب، گوسفند لو خلیه و تبع حلال، اگر موتوع شد حرام، نه در ثبوت اشکال نه در مقام امتثال. قسم سوم از اقسامی را که در بین دو حکم آقا میگن به گذشت و الحمدلله.